سلام دوستان، خوب و خوش باشید. من محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. امروز 9 فروردین ماه 1401 هست و من همونطور که خدمتتون وعده دادم مشغول ضبط کردن فایل های صوتی هستم برای شما با موضوع روانپزشکی برای عموم. خب ابتدا بحث هام رو راجع به درمان های دارویی در روانپزشکی شروع کردم و این سومین فایل از این بحث روانپزشکی برای عموم هست و سومین فایلی هم هست که من راجع به داروها صحبت میکنم. عرض کنم خدمتتون که یکی از موضوعات مهم راجع به داروهای روانپزشکی بحث عوارض جانبی داروهای روانپزشکی است. خب من خدمتتون باید عرض کنم که هر دارویی عوارض جانبی داره. هر دارویی. هیچ دارویی نیست که عوارض جانبی نداشته باشه. خب خیلی از افرادی که حالا به دلایل نداشتن دانش کافی یا به دلیل دچار شدن به شارلاتانیسم طب گیاهی رو بیش از آنچه که هست بزرگش میکنن و مبالغه میکنن در اهمیتش، ادعا میکنن که داروهای گیاهی عوارض جانبی ندارند و داروهای شیمیایی عوارض جانبی دارند. خب اول که باید من خدمتتون عرض کنم که داروهای گیاهی هم شیمیایی هستن دیگه. همه موادی که در دنیا هستند ترکیبات شیمیایی هستند. و اگر منظور از داروهای شیمیایی داروهای سنتتیک هست یا داروهایی است که با نوعی صنعت درست میشه، که من باید عرض کنم که حتی داروهای گیاهی هم فراوری های راجبشون صورت میگیره. همین که شما ببخشید، همین که شما یک گیاهی رو دم میکنید دارید فراوری راجبش انجام میدید. همین که دارید خشک میکنید یعنی دارید فراوری راجبش انجام میدید. همین که دارید شستشو میدید یعنی دارید فراوری انجام میدید. بنابراین اصلا این خط مرز بین داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی یا داروهای گیاهی و داروهای سنتتیک یا صناعی، این خط مرز خودش یک خط مرز کاذبی هست که برای در واقع سوء استفاده از ناآگاهی مردم این خط مرز کشیده میشه. بخش زیادی هم از داروهایی که ما در داروخانه ها داریم و در کارخونه های داروسازی بسته بندی میشن، آماده سازی میشن، داروهایی هستند که کاملا ریشه گیاهی دارن، یعنی از گیاهانی استخراج میشن، مثل بلادونا، مثل یوهیمبین و خیلی های دیگه که حالا من الان در این لحظه در ذهنم ندارم. در نتیجه اصلا این که خود این خط مرزه خط مرزی است که یا ناشی از ناآگاهی است یا برای سوء استفاده از ناآگاهی مردم این خط مرز کشیده میشه. اما جدا از این ماجرا، همه گیاهانی رو که شما به عنوان دارو مورد استفاده قرار بدید، از گل گاوزبون گرفته تا نعنا، کاسنی، رازیانه، آویشن، همه اینها هم اگر در دوز درمانی مورد استفاده قرار بگیرند میتونن عوارض جانبی های قابل توجهی داشته باشن. بسیاری از مردم این داروها رو در دوز غیر درمانی مورد استفاده قرار میدن، یعنی که شما یه دمنوش گل گاوزبونی رو یا یه تیبگی که گل گاوزبونه مثلا دمنوشش رو بخورید، مثلا هفته یه بار، هفته دو بار، هفته سه بار، اصلا در دوز درمانی شما این گیاه رو مورد استفاده قرار ندادید. خب طبیعتاً داروهای روانپزشکی یا سایر داروهای طبی رو هم اگر شما در دوز پایین‌تر دوز درمانی مورد استفاده قرار بدید عوارض جانبی براتون نداره، چون تأثیر درمانی هم نداره. یعنی اگر داروی تأثیر درمانی داشته باشه عوارض جانبی هم داره. حالا میگم علتش چیه. بنابراین بخش زیادی از مردم که دارن داروهای به اصطلاح گیاهی مصرف میکنن و میگن اینا عوارض جانبی نداره، در واقع اثر درمانی هم براشون نداره، چون در دوز غیر درمانی دارن این داروها رو، این گیاها رو مورد استفاده قرار میدن و اگر اثراتی هم ازش میبینن پلاسبو افکت یا اثر دارونمایی یا اثر تلقینی است که به هر حال اون آرامشی که ذهن فرد پیدا میکنه وقتی که خیال میکنه یک دارویی، یک دعایی، یک وردی، یک ذکری، یک زیارتی روی او تأثیر میذاره، همون آرامش خیاله یا و امیدواریه، همون امید و آرامش منجر به این میشه که سیستم ایمنی ما عملکرد بهتری پیدا کنه، چون هورمون های استرس مثل کورتیزول و آدرنالین و نوروترانسمیترها یا ناقلین عصبی استرس مثل نورآدرنالین در وقتی به صورت مزمن فعال میشن عملکرد سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنن و در نتیجه هر چیزی که به ما آرامش و امید بده منجر به این میشه که سطح کورتیزول و آدرنالین در خونمون و سطح نورآدرنالین در مغزمون پایین بیاد و این منجر به بهبود عملکرد سیستم التیامی و ایمنی بدن میشه و در نتیجه با این مکانیسم بسیاری از مواقع ما پلاسبو افکت یا اثر دارونمایی داریم. بنابراین اینکه آدم‌هایی دارن گیاهانی رو با دوز غیر درمانی، با دوز کمتر از دوز درمانی استفاده می‌کنند و عوارض جانبی نمی‌بینند اما اثرات درمانی می‌بینند، در واقع اون عوارض اثرات درمانی مربوط به داروه نیست، بلکه اثرات درمانی امید و آرامشه. اگر قرار باشه گل گاو زبون یا نعنا یا کاسنی یا هر چیز دیگری، هر گیاه دیگری رو ما در دوز درمانی استفاده کنیم، عوارض جانبی هم ازش میبینیم که اتفاقا بخش داروشناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک کتاب 3 جلدی منتشر کرده با عنوان عوارض جانبی داروهای گیاهی که کسانی که میخوان در این زمینه تحقیق کنن پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه کنند و ببینند که همه اون چیزهایی که مبلغین افراطی طب گیاهی میگن بی عارضه جانبی است، چقدر میتواند عوارض جانبی و حتی مسمومیت و حتی مرگ ایجاد بکنه اگر در دوز درمانی مصرف بشه. حالا چرا همه دارو عوارض جانبی دارند؟ به این خاطر که هر دارویی داره یک مولکولی رو وارد بدن میکنه که اون مولکول شیمیایی، که حالا اون مولکول شیمیایی چه تو گل گاو زبون باشه چه توی کپسول فلوکسیتین باشه، این مولکول شیمیایی در بدن روی یک مولکول شیمیایی در بدن تأثیر میذاره، روی یک هورمونی، روی یک ناقل عصبی یا نوروترانسمیتری، روی یک گیرنده یا رسپتوری تأثیر میذاره. وقتی که این مولکولی که به اسم دارو وارد بدن میشه روی یکی از مولکول‌های بدن تأثیر میذاره، خب بدن تغییر میکنه. مولکول‌هایی که در بدن ما وجود داره، همونطور که در اولین فایل از این گروه فایل‌های صوتی اخیرم خدمتتون گفتم، این مولکول‌ها در بدن ما چند کاره هستند. توی فایل دوم گفتم، تو فایل اول فکر کنم نگفتم. این مولکول ها چند کاره هستند. مثلا دوپامین توی بدن ما، توی بافت قلب ما گیرنده داره، توی سیستم عروقی ما گیرنده داره، توی سیستم گوارشی ما گیرنده داره، توی مغز استخوان ما گیرنده داره، توی جاهای مختلف مغز ما هم گیرنده داره. بنابراین وقتی شما دوپامین رو وارد بدن میکنید، این دوپامین ضربان قلب رو زیاد میکنه، این دوپامین فشار خون رو زیاد میکنه، این دوپامین روی اشتها تاثیر میذاره، این دوپامین روی دمای بدن تأثیر میذاره. از جمله این دوپامین در مغز هم تأثیرگیرنده هایی داره. باز در مغز این دوپامین، همونطور که در فایل صوتی قبلی گفتم، این دوپامین در مغز در حرکات ارادی ما تأثیر داره، این دوپامین در لذت ما تأثیر داره، در سیستم پاداش ما تأثیر داره، در کنترل هورمون پرولاکتین تأثیر داره. خب پس شما وقتی که یک مولکولی وارد بدن میکنید که حالا پیشساز دوپامینه، مثلا لوودوپا، یا خود دوپامین اصلا مثل آمپول دوپامین، یا آگونیست یا مقلد سیستم دوپامینه مثل آمانتادین، یا آنتاگونیست یا بلوک کننده سیستم دوپامینه مثل ریسپریدون، خب شما این دارو رو که وارد بدن میکنید، این دارو در کل بدن حضور پیدا میکنه. وقتی دارو میخورید از سیستم گوارشی وارد جریان عمومی خون میشه، وقتی که تزریقی مصرف میکنید وارد جریان عمومی خون میشه، بعد یه بخشش هم وارد مغز میشه. اونی که وارد مغز میشه هم روی سیستم لیمبیک میره، هم روی سیستم کورتکس یا قشر مغز میره، هم روی برین استم یا ساقه مغز میره. خب پس چجوری ما ممکنه یه دارو مصرف بکنیم که این دارو به عنوان مثلا پیشساز دوپامین، یا به عنوان خود دوپامین، یا به عنوان آگونیست دوپامین، یا به عنوان آنتاگونیست دوپامین وارد بدن بشه و مثلا برای درمان پارکینسون مؤثر واقع بشه، اما هیچ عوارض جانبی نداشته باشه، یا برای درمان اسکیزوفرنی مثلا مورد استفاده قرار بگیره اما هیچ عارضه‌ای نداشته باشه. عارضه جانبی دارو مفهومش اینه که ما دلمون میخواد یه دارو وارد بدن کنیم که روی گیرنده دوپامین تیپ 2 در کورتکس مثلا تأثیر بذاره، اما در این حال ما دلمون نمیخواد که این روی گیرنده های دوپامین استریاتوم تأثیر بذاره. اما خب دارو که گوش برف ما نمی کنه، یک مولکول شیمیایی است، با ما عقد اخوتی نداره، با ما رابطه و رفاقتی نداره، اون به کار طبیعی خودش عمل میکنه. نتیجه هم این هست که خب ما میخوایم ریسپریدون رو به فرد بدیم که علائم توهم و هذیان و علائم روان پریشیش کنترل بشه، اما اون ریسپریدون روی دوپامینی که پرولاکتین رو میخواد کنترل کنه هم تأثیر میذاره. نتیجهش این میشه که پرولاکتین میره افزایش پیدا میکنه و خانومی که داره ریسپریدون مصرف میکنه مثلا دچار گالاکتوره میشه، یعنی دچار تولید شیر در پستان میشه، یا دچار آمنوره میشه، یعنی دچار توقف قاعدگی میشه، یا دچار یه آقایی که داره ریسپریدون مصرف میکنه دچار ژنیکوماستی میشه، یعنی پستانهاش بزرگ میشه. خب این عارضه جانبیه. خب بنابراین همه داروها عوارض جانبی داره، و وقتی هم که شما به پزشک مراجعه میکنید و اون قلم رو برمیداره برای شما دارو بنویسه، همه این عوارض جانبی رو میدونه، علل قاعده اگر که پزشکی باشه، که پزشک باسوادی باشه، که قاعده اینه که باید پزشک باسواد باشه و متعهد باشه به اینکه با حوصله و با دقت معاینه کنه، مصاحبه کنه و ارزیابی کنه و نسخه بنویسه. با این فرض خب اون پزشک عوارض جانبی دارو هم میدونه، ولی در یک ترازوی فایده هزینه فایده میذاره و میبینه آیا تجویز این دارو به این عارضه جانبیش میارزه یا نمیارزه. از زمانی که مطمئن بشه که فواید دارو بیش از عوارض جانبیش هست و عوارض جانبیش برای یک بیمار خاص خطرناک نیست، اون وقت اون عارضه دارو رو میده. در نتیجه اگر داروی جز عوارض جانبیش یبوست هست، هیچ وقت یه پزشک اون دارو رو به بیماری که هموروئید داره یا بواسیر داره نمیده، چون میدونه که یبوست برای این بیمار خیلی عوارض سنگینی ایجاد میکنه. بنابراین اگر یه مراجعی میاد پیش یک روان پزشک که در سن و سال و وضعیت بدنی است که ممکنه هموروئید یا بواسیر داشته باشه، حتما اگر اون روان پزشک میخواد داروی ضد افسردگی بنویسه، از داروهایی که یبوست میده از اون میپرسه که وضع اجابت مزاجتون چطوره و آیا مشکل مقعدی مثل هموروئید یا مثل فیستول یا مثل فیشر، آیا اینجور چیزها رو دارید یا نه، و اگر که داشته باشه دارویی که یبوست ایجاد میکنه نمیده. اگر بعضی از داروهای روان پزشک هستن که ممکنه که فشار داخل چشم رو افزایش بدن، حتما اگر مراجع در سن و سالی باشه که ممکنه که دچار گلوکوم یا آب سیاه یا افزایش فشار داخل چشم باشه، روان پزشکش میپرسه و بعد اون دارو رو میده. اگر خانمی در سن بارداری، در سنی که میتواند باردار باشه، پیش روان پزشک میاد و روان پزشک میخواد داروهایی رو بده که برای بارداری ممنوعیت مطلق دارن، مثل لیتیوم کربنات یا والپرات سودیوم، میپرسه که آخرین قاعدگی شما کی بوده؟ آیا فعالیت جنسی دارید یا نه؟ آیا کنتراسپشن یا پیشگیری از بارداری مؤثر دارید یا نه؟ و اگر مطمئن نباشه به اینکه این خانم ممکن نیست که ممکنه باردار باشه یا نباشه، اگر مطمئن نباشه، هیچ وقت دارویی که ممنوعیت مطلق داره در بارداری رو تجویز نمی کنه. اما حالا اگر که یه وقتی ممکنه به خصوص در مراکز درمانی شلوغ که به هر حال تمام تیم پزشکی خسته هستند، مدت طولانی نخوابیدن، سرشون خیلی شلوغه، اگه به این مراکز مراجعه میکنید، حتی اگر پیش روان پزشک هم میرید برای درمان مثلا افسردگی یا استراب، ولی دوچار مثلا هموروئید هستید، دوچار بواسیرید، دوچار گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشم هستید، حتما به روان پزشکتون بگید. فکر نکنید حالا این چه کاریه، مگه من مجبورم راجع به مقعدم با روان پزشکم حرف بزنم؟ من مگه مجبورم راجع به چشمم با روان پزشکم حرف بزنم؟ اونو چشم پزشکم میدونه، اونم جراح هم میدونه. نه، این از اون چیزهاییست که ممکنه که حالا به هر دلیل ناشی از خستگی، بی‌حوصلگی، شلوغی، هر چیزی، ممکنه پزشکتون یادش بره از شما بپرسه. اگر شما خانمی هستید در سن باروری و کنتراسپشن مؤثر نداشتید و رفت فعالیت جنسی دارید، حتما این رو بگید که ممکنه باردار باشم، قاعدگیم عقب افتاده، و بگید که دچار این مسائل هستم، مشکل گوارشی اگر دارید، مشکل تنفسی اگر دارید، همه اینها رو باید به پزشکتون بگید و یادآوری کنید. و برای اینکه خودتون هم یادتون نره، خب میتونید که عرض کنم خدمتتون که یک یادداشتی همراهتون داشته باشید، اون یادداشت رو بخونید، با پزشکتون بگید. خود من مثلا دیابت وابسته به انسولین دارم، یعنی انسولین میزنم. خب یه آدمی که انسولین داره میزنه، براش ممنوعه که قرص پروپرانولول مصرف کنه، به خاطر اینکه اگر افت فشار پیدا بکنه، پروپرانولول نمیذاره که سیستم کانتریگولیتری در بدنش فعال بشه و قندش رو جبران کنه، بالا ببره، و ممکنه این منجر به مثلا کما یا تشنج بشه. خب من برای فشار خون بالا که همکاری به من توصیه دارو کردن، من گفتن مثلا پروپرانولول مصرف کن برای فشار خونت، من خودم بهشون یادآوری کردم، گفتم خب من دیابت وابسته به انسولین دارم، دارم انسولین مصرف میکنم، پروپرانولول برای من ممنوعه، من نمیتونم مصرف کنم. ایشون برای فشارم داروی دیگه برای هایپرتنشن هم دارن. خب به هر حال ما باید یادآوری کنیم، کمک بکنیم. مثلا کار درمانی کار مشارکتی است، بیمار باید به پزشکش کمک کنه که پزشکش بتونه بهش کمک مؤثرتر و سنجیده تری انجام بده. در نتیجه اگر که پزشک حواسش جمع باشه به همه جنبه های بدنی، تا طبیعتاً در این ترازوی سود و زیانی که میچینه کاملاً حواسش جمعه که داروی به شما بده که اولاً عارضه جانبی خطرناکی برای شما برای بیمارش نداشته باشه و ثانیاً مطمئن باشه که در این ترازوی سود و زیان سود اون دارو بیشتر از هزینه و عوارض جانبی شه. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم که یه پزشکی، یه طبیبی، یه درمانگری به ما داروی بده که هیچ عارضه جانبی نداشته باشه، این غیر ممکنه و یک انتظار در واقع غیر منطقی است و همچین چیزی ایجاد نمیشه. وقتی ما انتظارات غیر منطقی داشته باشیم، درمانگران ما که درمان علمی و منطقی میکنن نمیتوانند رضایت ما رو جلب کنند. چون ما میگیم یه دارو به ما بده که هیچ عارضه جانبی نداشته باشه، خب اون نمیتونه داروی بده که هیچ عارضه جانبی نداشته باشه. اون وقت ما به جای اینکه توسط پزشکان باسواد و مسئول درمان بشیم، میفتیم گیر شارلاتان هایی که به ما میگن که گل گاوزبون و کاسنی و روغن بنفشه و عرض کنم خدمتتون که دیگه بقیه اینجور چیزا، اینا هیچ عارضه جانبی ندارند و بله مصرف کنید، برای همه چی هم خوبن، معمولا برای همه چی هم خوبن. خب ما گیر شارلاتان ها میفتیم وقتی که ما انتظارات غیر منطقی و غیر واقع بینانه داشته باشیم. اون وقت کارشناسان نمیتوانند رضایت ما رو جلب کنند، ولی شارلاتان ها میتوانند ما رو فریب بدن و رضایت کوتاه مدت ما رو جلب کنن. این فقط راجع به درمان دارویی نیست، راجع به درمان های غیر دارویی هم هست. کسانی که انتظار دارن که یک درمان معجزه آسا براشون انجام بشه، معمولا گیر شارلاتان ها میفتن. در روان درمانی هم همین اتفاق وجود داره. کسانی که مایلن بدون اینکه تمرینی بکنن، بدون اینکه تلاشی بکنن، بدون اینکه مطالعه‌ای بکنن، بدون همه اینها، یه کسی یه دفعه کن فیکون بکنه شرایط روانی و شخصیتی و ارتباطی و عاطفیشون رو، اینها معمولاً به جای اینکه با درمانگرانی که کار علمی و قابل سنجش انجام میدن ارتباط بگیرن، ارتباط میگیرن با شارلاتان هایی که وعده های بزرگ میدن و وعده معجزه میدن، وعده چیزی شبیه معجزه میدن. خب خوب و خوش باشید. این سومین فایل از مجموعه بحث های بنده با عنوان روانپزشکی برای عموم هست که سال 1401 خدمتتون تقدیم میکنم. خدا نگهدار.